بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 145 جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین رسیدیم به باب 76 از این کتاب، بابی با عنوان احتمال الاذى. احتمال در اینجا به معنی تحمل کردن است، چون احتمال در زبان عربی به معنی این که انسان چیزی رو تحمل بکنه، نه به آن معنی که در زبان فارسی معنی احتمال یعنی ممکن بودن یک چیزی. احتمال الاذى، تحمل کردن اذیت و آزار دیگران. در جلسات قبل گفتیم که انسان به دلیل اینکه به صورت اجتماعی در کنار همدیگر زندگی میکنن و با توجه به اختلاف سلیقه ها در بین انسان ها و همچنین اختلاف خواسته ها و گرایش ها، مشاکلی در بین آنها پیش خواهد آمد و اشتباهاتی صورت خواهد گرفت، چه خواسته چه ناخواسته، که باید آنها را تحمل کرد تا بتوان به زندگی اجتماعی ادامه داد. و آن فوائدی که در زندگی اجتماعی برای انسان حاصل می شود و مصالحی که به آن دست پیدا می کند بسیار فراتر است و بیشتر است از آن اشتباهات و لغزش هایی که از طرف دیگران در حق انسان به وجود می آید و اقتضا می کند که انسان آنها را تحمل بکند. انسان اگر به صورت تنهایی در جای زندگی بکنه نمیتونه که تمام کارهای خودش رو انجام بده. همه بنا و خیاط و نجار و نانوا نیستند، هر کسی برای کاری ساخته شده و با در کنار هم قرار گرفتن انسانها میتوان به سوی برطرف کردن نیازها پیش رفت. در غیر این صورت زندگی انسان مختل شده و با گرفتاری های بسیار زیاد در زندگی روبرو خواهد شد. امام نووی آیهی که به آن استدلال کرده در این باب همان دو آیهی است که در باب قبلی گذشت: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. حتی موضوعی که به عنوان سرفصل مبحث امروزمون مطرح هست نیز در بابهای قبلی گذشت، تحمل کردن آزار و اذیت دیگران. والکاظمین الغیظ، گفتیم کسانی که خشم خود را فرو میبرند، یکی از صفات بارز انسان هایی است که صفت تقوا به آنها داده شده و بهشتی به آنها وعده داده شده که عرض آن آسمان ها و زمین است. والعافین عن الناس، و کسانی که از مردم گذشت میکنند، اشتباهات آنها را نادیده میگیرند و میبخشند. والله يحب المحسنين، و الله تعالى انسان های نیکوکار را دوست داره. و قال تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. کسی که اشتباهات دیگران را با صبر کردن و بخشیدن رد بکنه، ولمن صبر، نیاز به صبر داره طبعا، و غفر، و ببخشه. وما يلقاها الا الذين صبروا، که این اخلاق جز از انسان های صابر از کسی دیگری بر نخواهد آمد. این ذلک لمن عزم الامور، انجام دادن چنین کاری از مستحکم ترین کارهایی است که انسان میتواند برای بقای زندگی اجتماعی در پیش بگیرد. و فی الباب الاحادیث السابقه فی الباب قبله، سپس امام نووی فرمود که در همین باب احادیث باب قبلی وجود داره، ولی اضافه بر آن به یک حدیث جداگانه نیز استدلال کرد، حدیثی که صحابی جلیل القدر ابو هریره عبدالرحمن بن صخر روایت میکنه که ان رجلا قال یا رسول الله، شخصی مردی آمد نزد پیامبر و گفت یا رسول الله، ان لی قرابتا، من خیشاوندانی دارم، اصلهم و یقطعونی، اصلهم یعنی رابطه خیشاوندی خود با آنها را وصل میکنم و نگه میدارم، و یقطعونی، ولی آنها با من قطع رابطه میکنند، و احسن الیهم و یسیئون الی، و من به آنها نیکی میکنم و آنها به من بدی میکنند، جواب خوبی من رو با بدی پس میدهند، و احلم عنهم، و در مقابل آزار و اذیت آنها بردباری به خرج میدم، و یجهلون علی، ولی آنها در حق من راه جهالت در پیش میگیرند. یعنی که چیکار بکنم با این خیشاوندان؟ تمام این کارها داره صورت میگیره و خیلی هم سخته بر نفس انسان که بخواد اینگونه باش برخورد بشه. فقال لئن كنت كما قلت، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اگر واقعا چنین باشی که میگی، فكأنما تصفهم المل. چرا گفت که اگر واقعا چنین باشه که تو میگویی، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا میخواد در برای طرف مقابلی که غایب هستن حکم بده، و میدونیم ما تا زمانی که از طرف مقابل نشنیدیم حق نداریم که در مورد آنها قضاوت بکنیم. هر کسی وقتی که شکایت خود را به نزد قاضی میبرد به نفع خودش حرف میزنه، باید از طرف دیگر هم شنید. و یکی از فتنه هایی که پیامبر داوود علیه السلام به آن مبتلا شد همین مسئله بود. در سوره صاد آنگاه که گروهی از ملائکه به شکل انسان نزد او آمدند و گفتند که ما دچار مشکل شدیم، این مشکل ما را حل و فصل کن، و بدون اینکه از طرف مقابل بشنوه حکم داد و گفت لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. سپس متوجه شد که اشتباه کرده و به سجده رفت در همانجا و توبه و استغفار کرد. به همین منظور اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم حکم خود را معلق کرد به اینکه این شخص واقعا داره درست میگه. لئن کنت کما قلت، وگرنه که هیچ، اگر واقعا این چنین باشد که تو میگویی، فکأنما تصفهم المل، انگار که با این کارت خاکستر داغ به آنها میخورانی. تصفهم المل، المل به خاکستر داغ گفته میشه، مل آتیش کردی، اخگر شده، کم کم این اخگر داره تبدیل به خاکستر میشه ولی حرارت داره. میدونیم که خاکستر بسیار چسبنده است، اگر با آب تماس پیدا بکنه حالت چسبندگی داره، و اگر کسی را متصور بشم این که داره خاکستر میخوره، در گلو و دهان او گیر میکنه، پایین نمیره و ایجاد خفگی میکنه در انسان. فکأنما تصفهم المل، تصفهم یعنی بنها میخورانی، تشبیهی است و کنایه است از رسول الله صلی الله علیه و سلم، به این معنی که تو داری بدیهای آنها را با خوبی جواب میدهی و اینکه آنها با تو دارن راه جهالت در پیش میگیرن ولی تو داری راه درست رو انتخاب میکنی با آنها، در نتیجه عاقبت چی میشه؟ عاقبت این کار این میشه که از این ماجرات سالم بیرون خواهی آمد و هیچ ضرری متوجه تو نخواهد شد. این گونه خود امام نووی هم در آخر این حدیث این کلمه رو اینگونه توضیح داده. ولی طرف دوم، طرف مقابل، به آن عذابی دچار خواهد شد که انسان بخواهد خاکستر داغی را بخورد، اذیت میشه در گلو، در حلق، حرارت هم هست. فکأنما تصفهم المل ولا یزال معك من الله ظهیر علیهم ما دمت على ذلك، و پیوسته ما دمت على ذلك، تا زمانی که تو به این راه خود ادامه بدهی و دست از این کارت بر نداری و منها خوبی بکنی و رابطه خویشاوندی را حفظ بکنی و آنها این کار را با تو بکنن، پیوسته همراه تو یکی از ملائکه قرار داده شده تا به تو کمک بکنه و پشتیبان تو باشه. ظهیر یعنی پشتیبان، پشتیبان تو باشه بر علیه آنها، یعنی اینکه آزار و اذیت آنها را از تو دفع بکنه و دور بکنه. این نمونه بارزی است از اینکه انسان بخواهد آزار و اذیت دیگران را تحمل بکنه، اعضای خانواده باشه، خویشاوند باشه، همسایه باشه، همشهری باشه. کسانی هستن که اذیتت میکنن خواسته و کسانی هم ناخواسته تو را مورد آزار و اذیت خود قرار میدن. باب بعدی، باب شماره 77، باب الغضب اذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. معنی این باب اینه که الغضب اذا انتهكت حرمات الشرع، اینکه انسان عصبانی بشه، خشمگین بشه، ولی کجا؟ در احادیث قبل ما به اشاره به این مسئله داشتیم که انسان تا جایی که ممکنه خشم و غضب خود را فرو ببره، ولی بعضی جاها انسان باید این خشم رو نشون بده. کجاست؟ در چه جاهایی؟ اذا انتهكت حرمات الشرع، انگامی که حرمت‌های الهی شکسته بشه. کسانی آشکار و واضح دست به گناه میزنن و خجالت هم نمیکشن و آن چیزایی که الله تعالی آنها را حرام قرار داده آنها را می شکنند و مرتکب آن می شوند. اینجا انسان مسلمان باید غیرتش بالا بیاد و خشم و غضب خود را در این زمینه نشان بده. و همچنین الانتصار لدین الله تعالی، زمانی که می خواهی از دین الله تعالی دفاع کنی. قال الله تعالی و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه، کسی که حرمت‌های الهی را بزرگ بشمارد، یعظم براش تعظیم قائل باشه، فهو خیر له عند ربه، انجام دادن چنین کاری برای او بهتر است در نزد پروردگارش. یعنی که ما مأمور هستیم و مکلف هستیم که حرمت‌های الهی را محترم بشماریم و آن حدودی و آن مرزی که الله تعالی مشخص کرده آنها را نشکنیم، هم با اعتقادمان و هم با عملمان. و همچنین الله تعالی می فرماید که ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، در سوره محمد آیه 7، اگر الله تعالی را یاری دهید، یعنی دین الله، چون الله تعالی خودش به تنهایی قادره که هر کاری بکنه، نیازی به کمک کسی هم نداره، ولی اگر ما دین الله را یاری بدهیم، آن دینی که به عنوان امانت به ما سپرده اونو حفظ بکنیم و این دین رو یاری بدیم، ینصرکم و یثبت اقدامکم، الله تعالی نیز در مقابل شما را یاری خواهد داد، در مقابل دشمنانتان، در مقابل کسانی که جلوی شما می ایستند در دینتان، همه اینها رو کنار میزنه و نابود میشن. و یثبت اقدامکم، و شما را در دینتان ثابت قدم نگه می‌دارد. وعده الهی است برای کسی که بخواد دین را یاری دهد. و امروزه ما به این مسئله بسیار نیازمندیم، مسئله یاری دادن دین الله، دینی که امروزه به دلایلی واهی و گوناگون مورد بیمهری خیلی ها قرار گرفته. البته یاری دادن دین در هر جایی راه و روش خودشو داره، چه بسا انسانی با برداشت بد، با انتخاب راهی بد و نادرست و کج بخواد دین رو یاری بده و ضربه بیشتری به دین بزنه. باید به اندازه‌ای که علم و دانش داریم، به اندازه‌ای که بلد هستیم دین را یاری بدهیم. گاهی اوقات ممکنه انسان به کسی میخواد کمک بکنه ولی بدتر گرفتارش میکنه. اصطلاحاً میگن دوستی خال خرسه میشه. معروف این داستان که عنوان داستان، شخصی در جنگل میرد، خرسی را دید و دید که در پای اون خرس خاری فرو رفته، اون خار رو از پای خرس بیرون آورد و این خرس به عنوان اینکه این شخص بهش مهربانی کرده به دنبال او راه افتاد، میخواست الان این خوبی اونو جبران بکنه، تا اینکه آن مرد زیر درختی خوابید، زیر سایه درختی و مدسی می اومد و در خواب باعث آزار و اذیت این مرد میشد. خب خرس با اون جسته‌ای که داره میخواست به این مرد کمک بکنه و خوبی اونو جبران بکنه. صخره بسیار بزرگ برداشت، وقتی که آن مگس آمد روی صورت این مرد نشست، کوبید بر روی صورت آن شخص، آن مگس رو بکشید. یک داستان البته، ولی خب حکمتی که در آن نهفته هست اینه که گاهی اوقات انسان بلد نیست از دیگری دفاع بکنه و باعث هلاکت طرف میشه کارهایی که انجام میده و راههایی که انتخاب میکنه. پس ما باید بدانیم که چگونه دین را یاری بدهیم. آن اندازه که انسان جاهل به دین ضربه میزنه، ممکنه که انسان کافر به دین ضربه نزنه. پس یاد بگیریم اول، و به همان اندازه که یاد گرفتیم و به همان گونه دین را یاری بدهیم. ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. سپس امام نووی فرمود فی الباب، حدیث عایشه السابقه فی باب العفو، یعنی اینکه در همین باب، حدیث باب قبلی که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها در باب عفو روایت کرده بود وجود داره. یعنی حدیثی که دیروز گفتیم که از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید که آیا روزی شدیدتر از روز احد بر تو گذشته؟ که سپس فرمود که بله، آن روزی که یا آن شبی که لیلة العقبه یوم العقبه روز عقبه وقتی که خود را بر قبیله ابن عبد یالیل ابن عبد کلال عرضه کردم و گفتم من رو با خود ببرید چون قریش حرف منو گوش نمی کنه، کفار مکه حرف منو گوش نمی کنن، چندین ساله که در بین آنها هستم و دعوت منو نپذیرفتن، من رو با خودتون ببرید و منو قبول بکنید تا من به شما یاد بدم، از وحی الهی به شما یاد بدم. و اونها این درخواست پیامبر رو قبول نکردن. سپس پیامبر در حالی که خیلی ناراحت بود رفت، سرش انداخت پایین و زمانی به خود آمد که به قرن الثعالب رسیده بود و سر خود را بالا آورد، دید ابری داره به پیامبر سایه میده. سپس در ابر نگاه کرد، دید که جبرائیل در آن ابر تجلی پیدا کرده و جبرائیل گفت که الله تعالی حرف تو رو شنیده و حرف کفار قریش هم شنیده و این ملک جبال با منه که هر دستوری بدهی اونو اجرا میکنه. اگر بخواهی، سپس ملک الجبال با پیامبر صحبت کرد که اگر بخواهی دو کوه مکه را بر سر اهل مکه فرو میآورم و آنها را نابود میکنم. که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بل ارجو ان یخرج الله من اصلابهم من یعبد الله وحده لا یشرک به شیئا. امید این دارم که الله تعالی از این مردها انسانهایی را، فرزندانی را به دنیا بیاورد که فقط الله تعالی را عبادت بکنند و هیچ شخصی و هیچ ذاتی و هیچ چیزی را در عبادت الله به عنوان شریک قرار ندهند. این حدیث شماره 643 بود که ما در جلسه قبل به آن پرداختیم. این میشه انتصار لدین الله، این که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این باب دین الله رو یاری میده. یا حدیث دیگری هم بود که باز در باب صبر بود، 644، حدیث 644 که شاید منظور امام نووی همین حدیث باشه چون به موضوع بیشتر میخوره. حالا اینجا اون آدرس که دادن حدیث قبلی دادن، ولی این حدیث بهتر به موضوع باب میخوره که ما بار با رسول الله صلی الله علیه وسلم شیء قط بیده، هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم چیزی را با دست خود نزد، یعنی پیامبر به کسی کتک نزده، به چیزی کتک نزده، نه انسان نه حیوان، ولا امرأة ولا خادما و نه زنی و نه خدمتگزاری، به هیچ کس کتک نزد پیامبر صلی الله علیه الا ان یجاهد فی سبیل الله، مگر اینکه جهاد فی سبیل الله باشه که اگر نکشی میکشنت. و ما نیل منه شیء قط فینتقم من صاحبه، و هیچ وقت حقی از حقوق پیامبر پایمال نشد و بخواد که از آن شخص انتقام بگیره. الا ان ینتهک شیء من محارم الله تعالی، مگر اینکه چیزی از حرمت‌های الهی شکسته بشه و بخواد به خاطر الله تعالی انتقام بگیره. فینتقم لله تعالی، در اینجاست که بله رسول الله صلی الله علیه و سلم خشم و غضب خود را اعمال میکنه، چون حق حق الله است، حق پیامبر نیست که بخواد بگذره. و احادیث دیگری هم بود در این باب که خوب بود امام نووی به آنها استدلال میکرد. بله احادیث دیگری آورده، من جمله حدیث ابو مسعود بدری عقبة بن عمرو رضی الله عنه که جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، شخص آمد نزد پیامبر صلى الله عليه وسلم، فقال اني لا اتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا، و پیامبر گفت که من نماز صبح را با جماعت حاضر نمیشم. اني لا اتاخر عن صلاه الصبح، اتاخر یعنی تاخیر میکنم، نمیرم با جماعت بخونم. چرا؟ من اجل فلان، چون امام فلانی، کسی که امام ماست، يطيل بنا، نماز طولانی میخونه، من نمیتونم تحمل بکنم. البته با این دانست که خود پیامبر صلی الله علیه وسلم در نماز صبح حدود 100 آیه میخونده، یعنی حدود 10 صفحه از قرآن 60 تا 100 آیه میخونده، ولی بازم انگار این شخص طولانی تر میخونده. حالا امروز ما که دیگه خیلی کوتاه‌ترش کردیم. فما رأیت النبی صلی الله علیه وسلم غضب فی موعظه قط اشد مما غضب یومئذ. اینجا چون ممکنه رفتار این امام باعث تنفر شخص از نماز بشه یا از نماز جماعت بشه، یا نتیجه این بشه که این شخص برای نماز جماعت در مسجد حاضر نشه، این کار بدیه. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به شدت خشمگین شد. تا جایی که ابو مسعود میفرماید هیچ وقت ندیده بودم که پیامبر تا این اندازه خشمگین بشه و آثار خشم بر چهره پیامبر ظاهر و آشکار شد. فقال یا ایها الناس ان منکم منفرین، گفت ای مردم برخی از شماها باعث نفرت انسان از دین میشوند. ممکنه انسان در اسلامش در ایمانش کاری انجام بده، حتی اگر آن کار عبادت باشه، مثل این کاری که این امام انجام میداد، برای یکی از یاران پیامبر بود و میخواست آیات بیشتری را در نماز بخونه برای جماعت و این واسه تنفر شده بود، این کار را انجام ندهید. اگر میخوای بیشتر بخونی خود تنها، وقتی که نماز سنت و نافله میخونی هرچی میخوای طولانی بخون، کسی پشت سرت نیست. اگر واقعا دوست داری زیاد قرآن بخونی، ولی تا زمانی که دیگران باهات هستند دیگه آنجا تو مال خودت نیستی، مال دیگرانی. و به همین منظور در احادیث بسیار زیادی میفهمد که وقت ده به ابعفهم، در نماز خوندن ضعیفترین شخص در جماعت ببین چه کسیه، به اندازه توان اون نماز بخون، نه اینکه اونو خسته بکنی و متنفر بشه از خودت و از نماز خوندنت. پس این عنوان یک درس یادمون باشه، کاری نکنیم در دینمان که اون کار عبادت باشه چه غیر عبادت که باعث تنفر دیگران از دین بشیم. فقال یا ایها الناس ان منکم منفرین فایکم اما الناس فلیوجس، هر کسی که از شماها امامت قومی را بر عهده گرفت کوتاه بخواند. فلیوجس، الایجاز یعنی مختصر خواندن. فان من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجه، چون پشت سر آن امام انسان بزرگ یعنی پیرمرد، کسی که سنش بالاست، الکبیر و الصغیر، و بچه کوچیکی که داره میاد نماز ولی خب بچه دلش به بازی است و توان او کمه، میخواد هر چه زودتر این نماز تمام بشه بره دنبال لهو و لعب خودش به حکم بچگیش. و ذل حاجه، و ممکنه انسانهایی باشن که نیاز خاصی داشته باشن، یا از لحاظ سلامتی توانایی ایستادن رو ندارن، یعنی که مثلا کاری دارن در بیرون با کسی قراری دارن و اگر تو بخواهی او رو یک ساعت در نماز نگهداری از کارش میفته و نمیتونه برسه. پس انسانی که امامت رو بر عهده میگیره باید فقیه باشه، باید دانا باشه به دین، باید این مسائل رو بدونه، وگرنه دچار ایجاد تنفر در جامعه میکنه، ایجاد تنفر در دین میکنه. خب اینم نمونه ای از این که پیامبر صلی الله علیه وسلم جایی که کار بدی صورت میگیره خشمگین میشد. و در حدیث دیگر ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرماید که قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم من سفر، رسول الله صلی الله علیه وسلم از سفری آمد به مدینه یعنی، و قد سترت سهوة لی بقرام فیه تماثیل، و در ورودی یا قسمت ورودی خانه خود را سهوه، یعنی قسمت ورودی خانه، تاقچه، چنین حالتی، حالا مکانی از منزل، آن را با پردهی پوشانیده بودم. سترتو، سترتو یعنی ستر، ستاره یعنی پرده. به قرام، قرام باز یعنی پارچهی که با آن ورودی های خونه رو میبندن یا پوشش میدن. در نبوده دیگه آن زمان، مردم ورودی های خانه های خود را معمولا با پارچه با چیزی میپوشندن، هر کس نمیتونه که نمیتونست برای خونهش در قرار بده، این امکانات نبود، کسانی هم که داشتن دراشون خیلی ساده بود. این تکه پارچه چی داخلش بود یا این پرده؟ فیه تماثیل، در این پرده صورت هایی نقاشی شده بود. فلما رآه رسول الله صلی الله علیه وسلم هتک، وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم این پرده را در خانه خود دید، خانه پیامبر است و نقاشی حالا یا انسان یا حیوانی که دارای روح است بر روی این پرده کشیده شده، آنم در منزل پیامبر. چون میدونیم آنچه که علما میگن، میگن که هر چیزی که روح داشته باشه نقاشی کشیدن آن ممنوع است، چون تقلید میشه از خلقت الله و کسی که این کارو انجام بده روز قیامت ازش میخوان که در این تصویری که کشیده روح بدمد. بهش گفته میشه خب تو که اومدی تقلید کردی، حالا بیا در روح دمیدن هم تقلید بکن اگه میتونی. یه کار تعجیزی ازش خواسته میشه. ولیس بنافخ، و این در صورتی که اون شخص نمیتونه این کارو انجام بده، توانایی و قدرت چنین چیزی رو نداره. به هر حال فلما رآه رسول الله صلی الله علیه و سلم حتکه، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این پرده را دید اونو پاره کرد، یا اینکه اون عکس‌ها رو نابود کرد. و تلون وجهه، و از شدت عصبانیت چهره پیامبر سرخ شد، قرمز شد. و قال یا عایشه، و گفت ای عایشه، اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه الذين يضاهون بخلق الله، شدیدترین انسان ها از لحاظ عذاب در روز قیامت نزد الله متعال آن کسانی هستند که با نقاشی کشیدن چهره هایی که روح دارند، و یا با مجسمه سازی، حتی مجسمه سازی که بدتر از نقاشی کردن، از خلقت الله تقلید می کنند. اینها جزء کسانی هستند که در روز قیامت از همه بیشتر مورد عذاب الهی قرار می گیرند. یضاهون خلق الله، یعنی شبیه سازی می کنند. چون الله تعالی ممکنه حالا برای خیلی سوال پیش بیاد خب چرا، چه اشکالی داره؟ ما بارها گفتیم که عبادت تنها الله تعالی در قرآن پیوسته به چه چیزی گره خورده؟ به این چیزی که الله تعالی خلقت را انجام داده. الا له الخلق والامر، اللهی که خلقت انجام داده حق عبادت رو داره. خلقت و آفرینش یک مسئله بسیار بزرگ است. صنع الله الذي اتقن كل شيء، خلقت اللهی که آفرینش را با دقت بسیار بالا آن را انجام داده، هیچ نقصی در آن نیست. و به همین منظور مورد ستایش و عبادت و پرستش قرار می‌گیرد. و بارهای بار کفار قریش رو مورد مؤاخذه قرار میده که این چیزایی که شما دارید عبادت میکنید آیا چیزی را آفریده اند؟ نه اینکه چیزی را نیافریدند، بلکه خود آنها مخلوق هستند. پس چرا آنها را عبادت میکنید؟ چرا مخلوق را عبادت میکنید؟ اگر قرار بود ما مخلوقی را عبادت میکنیم، عبادت بکنیم، جبرئیل را عبادت میکردیم. اگر قرار بود مخلوقی را عبادت بکنیم، پیامبران را عبادت میکردیم، بهترین بندگان الله. چرا لات و عزا؟ و به همین منظوره که الله تعالی به هیچ عنوان دوست نداره و نمیخواد که کسی بیاد در این مسئله مهم که توحید بر آن بنا شده بیاد کسی تقلید بکنه و الگو برداری بکنه و شبیه سازی بکنه. به همین منظور اهل علم میگن که اگر هم خواستی نقاشی چیزی را بکشی، نقاشی چیزی که روح در اون وجود داره انجام نده، چون روز قیامت ازت خواسته میشه که در این چیزی که کشیدی روح بدمی. اومدی تقلید کردی دیگه، یک کالبدی رو رسم کردی، حالا روح آن را هم انجام بده که نمیتوانی و دچار عذاب خواهی شد. طبیعت بکش، کوه بکش، آسمان بکش، دریا بکش، ولی آن مخلوقاتی که روح دارن آنها را نکش. حدیث دیگری هم باز از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها ان قریشا اهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، یک زنی بود از بنی مخزوم روز فتح مکه، حتی که پیامبر سال 8 هجری مکه را فتح کرد، این زن دزدی کرد. حتی همیشه کارش دزدی بوده، ولی خب تا قبل از اینکه مکه فتح بشه و بشه دارالاسلام، احکام کفر در آنجا حاکم بوده و عقوبتش نمی کردن. ولی وقتی که اسلام آمد دیگه قرار احکام اسلام اونجا اجرا بشه تا جامعه سلامت خودش رو حفظ بکنه. این زن دزدی کرد، آوردنش پیش پیامبر. خب حکم الله تعالی آنجا که در سوره مائده آمده دست دزد قطع میشه تا دیگه دزدی نکنه و عبرتی بشه برای دیگران، تا امنیت در مقابل اموال مردم به اندازه‌ای در جامعه اجرا بشه که اگر هم مالی طلایی بعد بلکه طلا سکه طلایی در جای گذاشته باشه کسی جرأت برداشتن آن رو نداشته باشه، چون میدونه که اگر گرفتنش دستش رو از دست میده. تا این اندازه امنیت برقرار خواهد شد، چه برسد به این که ماشینتو بدزدن، ثروتتو بدزدن، خودتو بدزدن. خب اومد این زن دزدی کرد و آوردنش پیش پیامبر، فقالوا من یکلم فیها رسول الله صلی الله علیه وسلم، با خودشون صحبت کردن اون کسانی که تازه مسلمان بودن از اهل مکه، گفتن چه کسیه که بره پیش پیامبر با صحبت بکنه تا از این حکم بگذره و دست این زن رو قطع نکنه. فقالوا من یجترئ علیه الا اسامه ابن زید، به این نتیجه رسیدن که هیچ کس جز اسامه ابن زید حب رسول الله، کسی که پیامبر صلی الله علیه و آله اونو خیلی دوست داره، کسی دیگری شایسته این کار نیست و جرأت این کارو نداره. میدونستان صحابه میدونستان که کسی بیاد در یکی از حقوق الله با پیامبر چونه بزنه پیامبر عصبانی میشه، چون حق حق الله حق پیامبر نیست. و اینجاست که عصبانیت درسته در این زمینه، اگر شما برای ذات الهی عصبانی بشی کار درسته. فکلمه اسامه، اسامه آمد با پیامبر صحبت کرد، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که حرف خود را زد اسامه، پیامبر صلی الله علیه و سلم به اسامه گفت اتشفع فی حد من حدود الله تعالی، ای اسامه آمدی در حدی از حدود الهی شفاعت میکنی که من از آن بگذرم؟ مرا چه پنداشته ای و خودت را چه پنداشته ای؟ از حق الله غافلی تا این اندازه؟ مگه حق منه که بخوام ببخشم؟ اگر حق خودم بود بدونی که کسی با هم صحبت بکنه میبخشیدم. ثم قام فاختطب، سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند شد و برای مردم خطبه ایراد فرمود. ثم قال انما اهلك من قبلكم، بدانید کسانی که قبل از شما نابود شدند، هلاک شدند، انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، آن کسانی بودند که اگر انسان شریفی در جامعه دزدی میکرد، انسان قدرتمندی، انسان والای از لحاظ اجتماعی دزدی میکرد، اونو رها میکردن، ولش میکردن، کاری باش نداشتن. و اذا سرق فیهم الضعیف و اقاموا علیه الحد، و اگر انسانی که از لحاظ اجتماعی ضعیف بود در جامعه دزدی میکرد، حتی گاهی اوقات ممکنه نیاز او باعث میشد که دزدی بکنه، ضعیف بود، حد الهی را بر او اجرا میکردند. و این حدیث دلالت بر این میده که حد الهی در مسئله دزد در ادیان پیش هم وجود داشته، که منظور از دینهای قبل دین بنی اسرائیل، دین پیامبر موسی علیه السلام و پیامبر عیسی علیه السلام. یعنی این حکم حکمی نیست که فقط در اسلام بوده باشه، حتی بنی اسرائیل هم قبل از آمدن اسلام این حکم را اجرا میکردن و دست دزد را قطع میکردن. ولی اگر انسان با شخصیتی در جامعه دزدی میکرد ولش میکردن، شخصیت بالا منظورمه، منظور از با شخصیت، مقام داشته، پست داشته، مدیر بوده. فرمود پیامبر صلی الله علیه و سلم که انجام دادن چنین کاری باعث نابودی آنها شد. این نابودی ممکنه نابودی دینی باشه، یعنی دینشون نابود شد و دینو از دست دادن و ضایع کردن، یعنی که نابودی حسی، دچار عذاب الهی شدن در این دنیا. چون اگر ما دین الله را آنگونه که از ما خواسته شده اجرا نکنیم، دچار عذاب الهی میشیم. حتی گفته شده کسانی که دنیای خوبی دارند، مانند کفار آمریکا، اروپا، اینا دارن احکام اسلام را بدون اینکه به آن باور داشته باشن اجرا میکنن، چون سعادت دنیا در گرو انجام دادن احکام الهی است. اگر این تصور رو داشته باشین که قومی کافر دارن مفاهیم اسلامی رو در دنیاشون پیاده میکنن بدون اینکه بان باور داشته باشن، ولی به این نتیجه رسیدن که این کار درسته، خب دنیاشون آباد میشه.
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون.
این آیه داره اینو میگه در سوره نحل که هر کسی کار درست انجام میده، این کار درست من عمل صالحا، کار درست به کاری میگن که الله گفته این گونه این کارو انجام بدید. حتی اگر انسان کافر کار درست انجام بده، کارش کار درستی. نمیتونیم که ما به کار درست بگیم کار درست نیست. مگه ما کافر خوش اخلاق نداریم؟ مگه ما کافری که دست انسان‌ها نیازمند رو بگیره نداریم؟ خب اینا کارهای خوبه و خود قرآن هم میگه، میگه وقتی ما روز قیامت میام سراغ کارهای خوبی که انسان‌های کافر انجام دادن، اونا رو پودر میکنیم. پس اینا کارهای خوب انجام میدن ولی ایمان ندارن. اگر کار خوب انسان انجام بده در این دنیاش، دنیاش آباد میشه. فلنحیینه حیاتا طیبه، ولی آخرت نداره چون ایمان نداره. ولی اگر در کنارش مؤمن باشه و هو مؤمن، ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، پاداش اخروی اون هم در کنار ایمانش در روز قیامت به بهترین شکل ممکن میدهیم. خب ولی اگر قومی ملتی دین الهی را رها بکنند و دستورات آن را اجرا نکنند، دیگه عمل صالحا نیست و از هوا حواس خود پیروی بکنند، میشه عمل سیئا. اینا چی میشه؟ اینا دنیاشون خراب میشه. هم قرآن داره این مفهومو میگه، هم احادیث پیامبر. فانما اهلك من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. پس تبعیض قائل شدن در دین باعث هلاکت انسان میشه، هم هلاکت اخروی و هم هلاکت دنیوی. یا عذاب الهی برات نازل میشه یا دنیات به هم میریزه، اصلا دنیات خراب میشه. همه چیز داری، ثروت داری، امکانات داری، زمینه ها برات فراهمه، ولی نمیشه، کارت گره میخوره. چرا؟ چون داری کج میری. اگر ما باری را که میخواییم به مقصد برسونیم به صورت کج بر روی الاغ بگذاریم، این الاغ این بار را به مقصد نخواهد رساند، بارت میفته. سپس فرمود ویم الله، قسم به الله، لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اگر فاطمه دختر پیامبر، دختر محمد دزدی بکنه، دستشو قطع میکنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم از این دنیا هیچ کس را مانند فاطمه دوست نداشته. دخترش بوده، پاره تنش بوده. در احادیث اومده که پاره تن من است فاطمه، و در حدیثی گفته که 4 زن کامل گشتند. یکی زن فرعون آسیه، یکی مریم بنت عمران مادر عیسی علیه السلام، یکی خدیجه کبرا و یکی هم فاطمه. این 4 زن در این دنیا به کمال رسیده اند، با آن مقامی و با آن منزلتی که فاطمه در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم داشته. یعنی پیامبر در این مقام محبوب ترین انسان را انتخاب کرد که این قاعده کلی را به ما بفهماند که اگر عزیز ترین انسان در نزد من دزدی بکنه، این کار قطعا صورت نخواهد گرفت البته، ولی این شرط است و قرار نیست که شرط حتما صورت بگیره. مانند آیه قرآن در سوره زمر که خطاب پیامبر می‌فرماید لئن اشرکت لیحبطن عملک، ای پیامبر اگر دوچار شرک شدی تمام اعمالت باطل خواهد شد. ولی خب پیامبر ممکنه که شرک ببرزه؟ هرگز، شرط است، یک حالت فرضی است.
اگر فاطمه بنت محمد دزدی بکنه دزد او را قطع میکنه. یعنی حتی در حق عزیزترین انسانم الله برای من عزیزتر است و حق الله برای من مهمتر است و اونو اجرا میکنم. و این میشه خشم و غضب هنگامی که یکی از حرمتهای الهی شکسته بشه. آخرین حدیث این باب حدیثی است که انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم رأى نخامة فی القبلة، در مسجدش در جهت قبله نخامه، به آن چیزی گفته میشه که انسان از سینه خود یا از بینی خود اخراج میکنه، چندش آوره، ماده سبز رنگ که همه با آن آشنایی دارید. فشق ذلك علیه حتی رؤیا فی وجهه، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این ماده را در قبله مسجد دید خیلی برای سنگین تمام شد. فشق ذلك علیه، به اندازه‌ای که حتی رؤیا فی وجهه، این مسئله در صورت پیامبر نمایان شد، ناراحت شد خیلی زیاد. کار شایسته ای نیست، انسان باید مسجد را محترم بشماره، پاکیزه نگه داره، احترام بگذاره به مسجد. فقام فحکه بیده، بلند شد با دست خودش اونو پاک کرد. فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه، سپس فرمود وقتی کسی بلند میشه نماز بخونه داره با پروردگار خودش مناجات میکنه. فانه يناجي ربه وان ربه بينه وبين القبله، بینو بدونید که الله در بین انسان و قبله اوست، یعنی عبادت ما به سوی الله است. خب چگونه ممکنه انسان در چنین حالتی بیاد این کار رو انجام بده و آن ماده‌ای که در سینه او وجود داره یا در بینه اون وجود داره که تا اون اندازم چندشاوره رو بخواد بیرون بیاره؟ خیلی کار زشتیه. فلا یبزقن احدکم قبل القبله، پس به هیچ عنوان کسی در سمت قبله توف نکنه. بزاق یعنی توف، آب دهان. ولیکن ان یساره، و اگر مجبور شدی در نماز، حالتی پیش آمد، مریض بودی، سرفه کردی و این آب وارد دهن تو شد، این ماده مجبور بودی که اونو اخراج بکنی، از سمت چپت باشه نه جهت قبله، و حتی از سمت راستت هم نباشه، چون سمت راست ملائکه حضور دارند. او تحت قدمه، او تحت قدمه، یا اینکه زیر پاش اونو بندازه. ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه، سپس پیامبر صلی الله علیه و آله قسمتی از ردای خود، یعنی اون پارچه‌ای که با آن پایین تنه خود را می‌پوشاند، اونو گرفت و به صورت عملی آب دهان خود را در آن انداخت، بصق فيه یعنی تف کرد. ثم رد بعضه على بعض، سپس آن را به هم کشید. فقال او يفعل هكذا، یعنی نهایتش این کار را انجام بده تا روی زمین نیفته، روی زمین مسجد نیفته، به لباست باشه. خب این در زمانی که دستمال نبوده، دستمال کاغذی نبوده، امکانات امروزی نبوده، انسان جز این که بتونیم متصور بشیم که یکی از این سراح رو انتخاب بکنه حالت دیگری نبوده، وگرنه اگر حالت دیگری بود پیامبر به اون راهنمایی میکرد. امروزه ولی با داشتن دستمال انسانی که میدونه این احتمال وجود داره به علت مریضی و بیماری، دستمالی رو در جیب خودش نگه میداره و اگر این آب خارج شد، این ماده خارج شد، اونو در دستمال میکنه و در جیبش میذاره تا بعد دیگه بندازه بذاره جای مناسب. سپس امام نووی فرمود والامر بالبصاق ان يسار یا تحت قدمی هو فيما اذا كان في غير المسجد. امام نووی فرماد که اینکه انسان سمت چپ خودش توف بکنه یا زیر پای خودش توف بکنه زمانی که انسان خارج از مسجد باشه. فاما فی المسجد فلا یبصق الا فی ثوبه، ولی در مسجد جز این که در لباس خودش بخواد این کار انجام بده، حالا ما میگیم با وجود دستمال کاغذی، جز این که در دستمال کاغذی این کار انجام بده، دیگه در سمت چپ یا زیر پاش نباشه، چون برحال اونم میشه یک جای دیگری که شخص دیگر میخواد بیاد نماز بخونه. اگر الان زیر پای شماست چند لحظه بعد ممکنه سجدگاه کسی دیگری باشه. خصوصا امروزه که مساجد فرشه، در آن زمان فرش نبوده، ماسه بوده. حالا اون چیزی که در این حدیث وجود داره اینه که پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که این حالت را دید، چون یکی از حرمات الهی شکسته شده بود، عصبانی شد. و در احادیث دیگر آمده که یاران پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمایند که ما وقتی می‌دیدیم پیامبر از چیزی عصبانی است، از امور دین، این حالت را در چهره پیامبر خیلی سریع تشخیص می‌دادیم که پیامبر عصبانی است، اتفاقی افتاده، کسی یکی از مسائل دین را زیر پا گذاشته و پیامبر را عصبانی کرده. به این اندازه در این جلسه بسنده می کنیم تا جلسه دیگر که انشاءالله به باب بعد خواهیم پرداخت و کلن از این ابواب خارج خواهیم شد و وارد ابواب حکام و ولات امور و این مسائل خواهیم شد. همه شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Vale.